ستارگان وکالت تقدیم می کند. دوره حقوقدان کارآفرین، کارگاه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول، جلسه 1.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام. موضوع کارگاهمون هست قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول. این قانون که مجموعاً در 15 ماده 28 تبصره و 14 آیین‌نامه اجرایی است، قانون بنیادینی هست، یک گام بسیار بلند و قابل تقدیر هست رو به جلو برای اعتبار بخشی به اسناد رسمی، برای اینکه اسناد عادی رو در حوزه املاک، در حوزه معاملات غیر منقول بی اعتبار کنه، دعاوی دادگاه ها رو کم کنه. البته در بلند مدت، در کوتاه مدت ممکنه خیلی دعاوی ایجاد کنه، اما در بلند مدت یعنی یک دهه بعد قاعدتاً خیلی چیزها متفاوته، به شرط اینکه این قانون با قدرت اجراش. خیلی از قوانین رو نسخ کرده. ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول راجع به این هست که چه قوانینی نسخ شده. متن این قانون رو هر سایتی هر جایی میتونید دانلود کنید، اما کار متفاوتی که در ستارگان وکالت انجام شده اینه که یک فاصله گذاری شده برای اینکه این قانون یادداشتی چیزی دارید بنویسید، و مواد مرتبطش و آیین‌نامه هایی هم که تا حالا اومده و بعد میاد، که تا حالا فکر کنم یک یا حداکثر دو تا آیین‌نامه‌اش اومده، اضافه شده تو همون قانون. مثلا اون بخشی که راجع به تکالیف مشاوران املاک هست آیین‌نامه‌اش اومده. قانون مدنی از ماده 1284 به بعدش راجع به اسناد حرف زده. در قانون مدنی اسناد چه عادی چه رسمی واجد اعتباره. تفاوت هست بین سند عادی و رسمی، اما سند عادی مثل سند رسمی دارای اعتباره، میتونه باهاش تعارض کنه و میتونه منجر به ابطالش بشه. این بخش از قانون مدنی که اسناد رسمی نسبت به اموال غیر منقول معتبر هست، در قانون الزام به ثبت نسخ شده. پس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول ناسخ قانون مدنی است در مورد اسناد عادی راجع به معاملات غیر منقول. راجع به اسناد رسمی و عادی که مربوط به اموال منقول هست، این قانون هیچ دخلی نداره، هیچ ورودی نداره. اما راجع به معاملاتی که مربوط به اموال غیر منقول هست، قانون مدنی رو نسخ کرده، همونطور که ناسخ بعضی از قوانین دیگه هم هست. کلاس رو چطور پیش خواهیم برد؟ در کلاس ابتدا مواد مربوط به اسناد که در قانون مدنی هست رو با هم میخونیم، و بعد وارد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول میشیم. بدون مواد قانون مدنی و منهای بعضی از شرح کلمات و نکات و ابهامات، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول فهمیده نمیشه. حالا در اون 20 دقیقه اول بعضی از دوستانی که این قانون رو خونده بودن اشاره داشتن به همین که مثلا یک دور خوندیم حداکثر 30% فهمیدیم. خیلی باید با آرامش این قانون رو بخونیم. بارها باید بخونیم. من خودم شاید تا حالا 5-6 بار این قانون رو خونده باشم، ولی اگر یا خیلی بیشتر نمیدونم چند بار نشمردم، ولی بارها بهش برگشتم. چند تا وزارتخونه، 6 تا وزارتخونه رو درگیر خودش میکنه، و همینطور چند تا سازمان بزرگ رو از جمله سازمان دارایی، تامین اجتماعی و غیره. دو تا سامانه بزرگ باید براش آماده بشه که حالا بخش هایش آماده شده، یکی مربوط به اسناد رسمی، یکی مربوط به اسناد غیر رسمی و غیره. حالا میخونیم. تمام آنچه که میخوام بگم اینه که قانونی هست که باید با صبر و حوصله سراغش برید. دوستانی که وکیلن یا کارآموز وکیلن یا به هر حال حقوقی هستن و میخوان در حوزه املاک کار کنند، باید بر این قانون حد اکثر تسلط رو داشته باشن. به نظرم مهمترین قانون خاصی که همه مردم باید کم یا بیش راجبش اطلاعات داشته باشن، اگه نه خسارت میبینن، همین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقوله. همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، قولنامه‌ای که در بنگاه های ملک نوشته بشه به عنوان یک قرارداد فاقد ارزشه، اما خیلی از مردم همین حالا دارن در بنگاه ها معامله انجام میدن. تو همین یکی دو هفته قبل دیدم و اصلا راجب این قانون هیچ اطلاعی ندارن، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که اگر چالشی پیش بیاد و به دادگاه مراجعه کنن با قرار عدم استماع مواجه میشن. آنچه که اونجا نوشته شده به عنوان یک سند، به عنوان یک سند ارزش نداره، باید بره در دفترخونه تنظیم بشه. خب پس بحثمون رو با مواد قانون مدنی راجع به اسناد شروع میکنیم. این مواد رو با هم میخونیم. شما با این مواد آشنایید. این مواد ساده است و فقط مقدمه است برای فهم قانون الزام. بعد از این وارد قانون الزام میشیم، سوالات رو مطرح میکنم، ماده رو میخونیم و بعد یک سری نکات و توضیحات هم داره که خدمتتون میگم. امیدوارم که وقتی این قانون رو خوندیم دیگه با فهمش مشکل نداشته باشیم، ولی همین حالا به صراحت خدمتتون بگم این قانون قانونی نیست که با یک کارگاه به طور کامل ما برش مسلط شیم، به درک کامل برسیم، چون آیین‌نامه هاش باید بیاد. قاعدتا هر آیین‌نامه‌ای که بیاد باز خودش یک داستانه، ممکنه رو آیین‌نامه هاش باز بحث بشه، بعضی هاش در دیوان عدالت ابطال بشه و غیره. قانونیه که خیلی باش کار داریم، یعنی اگر بخواد با قدرت هم اجرا بشه فکر میکنم یک دهه کامل سیستم قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنگاه‌های ملکی و سازمان دارایی و سازمان تامین اجتماعی و وزارتخونه‌هایی مثل وزارت جهاد کشاورزی و وزارت شهرسازی و غیره رو با خودش درگیر خواهد داشت. امیدوارم که بعد از یک دهه ثبت رسمی به جایگاه خودش رسیده باشه، اسناد عادی بی اعتبار باشن، دادگاه ها در حوزه املاک، در حوزه دعاوی ملکی خلوت شده باشه، میزان کلاهبرداری و ریسک معامله ملکی کم شده باشه و همه آنچه که در نتیجه مفاسد اعتبار اسناد عادی بود جمع شده باشه. امیدوارم این قانون فوق‌العاده خوب و پربرکت باشه با همه ی حالا سختی و ابهام و اینهاست. بریم سراغ مواد قانون مدنی. قانون مدنی رو همراه داشته باشید و مواد رو با هم بخونیم. سعی میکنم خیلی رو این بخش زمان نگذارم، فقط به اندازه‌ای که این مواد فهمیده بشه. ماده 1284، ماده 1284 قانون مدنی سند رو تعریف کرده. سند چیست؟ با این همه راجع به اسناد میگیم، سند و اسناد اصلا سند یعنی چی؟ ماده 1284 به ما پاسخ داده و میگوید که سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. شما یا ادعایی رو دارید، خودتون مدعی یک ادعا هستید، یا منکر یک ادعا هستید. حالا برای اثبات ادعاتون یا برای رد ادعای مدعی و برای انکارش میخواید دلیل بیارید. اگر دلیلی که میارید یک نوشته باشه، یک نوشته ای باشه که قدرت اثباتی ادعای شما رو داشته باشه یا قدرت رد ادعای طرف مقابل رو داشته باشه، بهش میگیم سند. سند یک نوشته است که قدرت اثباتی داره برای اثبات ادعای شما یا برای انکار ادعای دیگران. سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشه. حالا چرا به این نوشته میگیم سند؟ سند در زبان عربی سند یعنی پشتوانه. سند یعنی پشتوانه. چون از حرف شما، ادعای شما پشتیبانی میکنه بهش گفته میشه سند. در کشورهای عربی یک نیروی هست در نیروهای نظامی به اسم مثلا قوات الاسناد، نیروهای پشتیبانی، که ما بهش چی میگیم تو فارسی؟ مثلا میگیم لوجستیک، پشتیبانی یا لوجستیک قوات الاسناد میشه. پس سند یعنی پشتیبان، پشتوانه. ماده بعدی ماده 1285. ماده 1285 اینه. تو ماده 1284 این شد که سند یک نوشته است. حالا سوال، اگر شما یک معامله ای انجام دادید، دو نفر شاهد بودند، بعد میاد شهادتشون رو مکتوب میکنید، شهادتشون رو مکتوب میکنید، اونا به عنوان شاهد امضا میکنن، این قدرت اثباتی یک سند رو داره یا قدرت اثباتی شهادت شهود رو داره؟ ماهیت این شهادت یا سنده؟ پاسخ رو ماده 1285 میده. شهادت نامه قدرت اثباتی سند داره یا قدرت اثباتی شهادت؟ پاسخ، شهادت نامه سند محسوب نمی شود. شهادت نامه سند محسوب نمی شود، پس قدرت اثباتی سند نداره و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. شهادت نامه دلیل، اما دلیل به عنوان شاهد و نه به عنوان سند. ماده بعدی ماده 1286. اینجا دیگه اون بخش اسناد رسمی کم کم خودش رو نشون میده. چند نوع سند داریم؟ انواع سند چی هست؟ انواع سند، سند بر دو نوعه: سند عادی، سند رسمی. سند عادی، سند رسمی. مشکلاتی که ما در پولشویی، در فرار مالیاتی، در کلاهبرداری، انجام معاملات معارض و غیر ریسک در معامله داشتیم، مال اعتبار سند عادیه. نمیگیم با سند رسمی این مشکلات به صفر میرسه، ولی واقعا مثل یک کوهیه که کوچک بشه اگر درست اجرا بشه. حالا که سند بر دو نوع هست، عادی و رسمی، تفاوتش چیه؟ ماده 1287 سند رسمی رو تعریف کرده. ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی رو تعریف کرده و هر سندی غیر از سند رسمی میشه سند عادی. برای اینکه سند رسمی باشه باید سه شرط رو داشته باشه. سه شرط و عمومیت داره، هر سه شرط. عامش مجموعیه یا بدلیه؟ دوستانی که با اصول آشنایید، در شرایط سگانه سند رسمی که اونها چی هست؟ یک، باید توسط مأمور باشه، باید توسط مأمور رسمی باشه، باید منطبق با قانون تنظیم بشه و باید در حوزه صلاحیت اون مأمور باشه. سه شرط. یک بار دیگه بگم، باید توسط مأمور رسمی در حوزه صلاحیت او و منطبق با قانون تنظیم بشه. اگر هر سه شرط وجود داشت، این سند میشه یک سند رسمی. مثلا نیروی انتظامی الان برای سند خودرو مقام صالح شناخته شده، مأمور رسمی شناخته شده. خب مأمور رسمی هست، حوزه صلاحیتش تنظیم سند خودرو هست و در حوزه قانون و منطبق با قانون به شما سند مالکیت خودرو یا برگ سبز میده، این میشه سند رسمی. همین برگ مالکیت خودرو چند سال قبل سند رسمی نبود. چرا سند رسمی نبود؟ چون نیروی انتظامی، مراکز تعویض پلات، مقام صالح برای تنظیم سند رسمی نبودن. همین برگ سبز رو میدادن با همین دقت، با همین شرایط، همین باید میرفت دفترخونه دوباره تنظیم میشد که میشد سند رسمی. از این سه تا شرط یکیش نبود. باید مقام صالح میبودن، باید منطبق با قانون تنظیمش میکردن و باید در حوزه صلاحیتشون میبود. به اینها قانونگذار صلاحیت تنظیم سند رسمی نداده بود. به محضی که بهشون صلاحیت تنظیم سند رسمی داده شد، دیگه سند عادی شد سند رسمی. برگه تنظیم خودرویی که الان شما میگیرید روش نوشته سند رسمی مالکیت خودرو. برگه سبز قبلا یک سند عادی بود و حالا شد سند رسمی. چون اون مقام مقام صالح نبود، حالا مقام صالح. خب این سه تا شرط که باشه سند میشه رسمی. حالا هر کدوم اینها که نباشه، لازم نیست سه تاش نباشه، هر کدوم اینها که نباشه دیگه سند سند رسمی نیست، میشه یک سند عادی. پس هر سندی که توسط مقام صالح تنظیم نشه عادیه. هر سندی که توسط مقام صالح تنظیم بشه اما در حوزه صلاحیتش نباشه میشه سند عادی. مثلا محضردار ازدواج و طلاق میتونه ازدواج رو واقعی، ازدواج واقعی طلاق رو ثبت کنه. حالا یک دفتردار، یک محضردار ازدواج و طلاق اومده گواهی ولادت یک بچه رو صادر کرده، سند عادیه. چرا؟ مقام صالحه اما در حوزه صلاحیتش نیست. پس هر سه شرط باید با هم باشه، همونطور که بعضی شما فرمودید. این عام مجموعیه، همه شرایط باید با هم باشه. عام بدلی یا استغراقی نیست که یکیش که باشه دیگه کفایت باشه، هر سه با هم باید باشه. نتیجه هر کدوم اینها به تنهایی نباشه سند میشه عادی. ماده 1287 رو ببینید، میگوید اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، سایر مأمورین رسمی مثل راهنمایی رانندگی، مثل دفاتر و محضرهای ازدواج و طلاق و غیره، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. ماده 1287 هر سه شرط رو کنار هم گفت. ماده بعدی، ماده 1287 گفت باید سند منطبق بر قانون باشه. حالا ماده 1288 میگه اگر مخالف قانون نباشه، اگر سند منطبق بر قانون نباشه، ماده 1287 گفت باید سند منطبق بر قانون باشه. 1288 به ما میگه اگر سند منطبق بر قانون نبود چی؟ پاسخ: مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. مخالف قانون بود معتبر نخواهد بود. مثلا یک شخصی که تبعی خارجه است و هیچ دلیلی بر تبعیت ایرانی او وجود نداره، حالا یک اداره ثبت احوال اومده بهش شناسنامه ایرانی داده، مقام صالح بوده، در حوزه صلاحیتش هم بوده، اما منطبق با قوانین ایران سند رو صادر نکرده، این سند معتبر نیست. ماده 1287 به ما گفت سند رسمی چیه و به ما گفت که هر سندی، هر نوشته‌ای که سه تا شرط رو داشته باشه میشه سند رسمی توسط مقام صالح در حوزه صلاحیت او و منطبق بر قانون. اگر این سه شرط رو نداشت، 1289، غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است. پس هر نوشته‌ای که قابلیت اثبات یک ادعا یا دفاع در برابر یک ادعا رو داره و سنده و شرایط سگانه ماده 1287 رو نداره میشه یک سند عادی. هر نوشته ای که به عنوان یک نوشته قدرت اثباتی یک ادعا یا رد یک ادعا رو داره و هر سه شرط ماده 1287 رو با هم نداره میشه یک سند عادی. لذا همه آنچه که در بنگاه های املاک نوشته میشد سند عادی، همه آنچه که افراد بین خودشون می نوشتن می شد سند عادی و غیره. ماده بعدی، ماده 1290. دوستان راجع به جزوه صحبت می فرمایید. جزوه یک کلاس بعد از برگزاری کلاس حاضر می شه و خدمتتون تقدیم می شه. اگر منظورتون متن قانون الزام به ثبت رسمی هست، اون رو می تونید از همکاران من بگیرید، در تلگرام پیام بدید براتون ارسال کنم. و الان چیزی که ما داریم میخونیم مواد قانون مدنیه. الان هم رسیدیم به ماده 1290. 1290. پرسش: آیا اصل نسبی بودن نسبت به اسنادم هست یا نیست؟ آیا اسناد دارای اثر نسبی هن یا نه اثر مطلق دارن؟ پاسخ: اثرشون نسبیه. قراردادها اثر نسبی دارند. اثر نسبی دارن یعنی حقوق و تکالیفشون بین طرفینه. قراردادها اثر نسبی دارن. آراء دادگاه ها اثر نسبی دارن. اقرار اثر نسبی داره بین مقر و مقرون له. اسناد هم اثر نسبی دارند. پس اسناد هم مثل اقرار و مثل آراء دادگاه ها و مثل قراردادها واجد اثر نسبی هستند. ماده 1290، اسناد رسمی درباره طرفین و وراس و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. اگر قانون یک سند رسمی رو نسبت به دیگران معتبر ندونسته باشه، برای اونا فاقد اعتباره. حق و تکلیفی، قدرت اثباتی چیزی ایجاد نمیکنه بین طرفین. مثلا تاریخ سند رسمی در نسبت به همه معتبر. تاریخ سند رسمی نسبت به همه معتبر. این یک مورد از این ماده، استثنای ماده 1290 هست که جلوتر با هم میخونیم. ماده 1291، ماده 1291 راجع به اعتبار اسناد عادی حرف زده. ماده 1291، ماده 1291 راجع به اعتبار اسناد عادی حرف زده. ماده 1291 اگه بگیم سر مار کجاست در کل این چالش هایی که در دادگاه ها و موارد بوده، همین ماده 1291. و قانون الزام به ثبت رسمی و معاملات غیر منقول چه ماده ای از قانون مدنی رو نسخ کرده؟ همین ماده 1291 رو نسخ کرده. حالا من خواستم دیگه یک اشراف و ذهنیتی راجع به همه مباحث داشته باشید، ولی اگر بخواید شما یک جای خلاصه خودتون مثلا تدریس کنید یا مطالعه کنید، اصلی ترین ماده ای که مرتبط با ماده با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول هست، همین ماده 1291. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول ماده 1291 رو نسبت به اسناد عادی نسخ کرده. یعنی ماده 1291 میگه سند عادی معتبره، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول میگه هر سند عادی که هر سند عادی که راجع به مال غیر منقول باشه فاقد هر گونه اعتباریه. هیچ دعوایی راجع بهش نه در مراجع قضایی و نه در مراجع اداری، نه در مراجع قضایی و نه در مراجع اداری بهش رسیدگی نمیشه، ترتیب اثر داده نمیشه و غیره. ماده 1291 رو بخونیم و باز تأکید کنم که مهمترین ماده‌ای که منشأ همه این چالش‌های بیش از یک قرن در نظام اداری و قضایی ما بوده، ماده 1291 بوده و این قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول هم اومده این ماده رو نسخ کنه که به این مشکلات پایان بده. امیدواریم که چنین بشه. ماده 1291 میگوید اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشت. حالا فریب این فقط دو مورد رو نخورید. همین دو مورد، همه جا همین دو مورد. اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره طرفین و وراس و قائم مقام آنان معتبر است. خب اون دو مورد چیه؟ یک، اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبون الیه تصدیق نماید. شما سند رو علیه من رو کردید، من میگم آره این سند که درسته، تمام، این سند عادی میشه مثل سند رسمی. مورد بعدی، هرگاه در محکمه ثابت شود. مورد بعدی، هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فلواقع امضا یا مهر کرده. شما سند عادی رو، یک نوشته‌ای که در بنگاه بوده دو نفرم امضاش کردن، علیه من به عنوان سند به دادگاه ارائه میکنید، من این کار میکنم، ولی بعد میره کارشناس خط میگه نه خط خودشه، امضا خودشه، تمامه، میشه اعتبارش میشه مثل اعتبار سند رسمی. حالا همین دو مورد دیگه، افراد سند عادی داشتن، طرح دعوا میکردن مبتنی بر سند عادی به عنوان الزام به ثبت رسمی. سند شما سند رسمی داشتید، یک نفر می اومد سند عادی رو میکرد، میگفت شما مثلا سال 90 خریدی، من سال 70 این از پدرش خریدم. اسناد عادی می اومد در دادگاه تایید میشد، سند رسمی شما ابطال میشد. ماده 1291 اعتبار اسناد عادی رو در کنار اسناد رسمی به رسمیت شناخت و این ماده 1291 عملاً تیر خلاص بود به اعتبار سند رسمی. به ظاهر به اعتبار سند رسمی کاری نداره ها، به ظاهر فقط به سند عادی اعتبار میده، اما در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که مردم به دلایل مختلف میرن سراغ سند عادی، سادگیش، هزینه نداره و غیره، میرن سراغ سند عادی. سند عادی میشه معتبر. وقتی سند عادی شد معتبر و رایج، بدتر از معتبر رایج بودنش، سند رایج میشه سند عادی و سند عادی رو هم که هر کسی میتونه تنظیم کنه. اینجاست که شما رو میرید یک آپارتمان میخرید، بعد میبینید به 5 نفر فروخته شد. جناب آقای کیانی یک سوالی پرسیدید راجع به معاملات مباینام ها که منجر به وکالت ثبتی میشه. اجازه بدید تو قانون الزام به ثبت رسمی ماده به ماده که بخونیم این سوالات پاسخ داده بشه. راجع به وکالتنامه ها قانون الزام تکلیف صریح داره؟ راجع به معامله، مبایعه، بیع، صلح و هر معامله دیگه هم حکم صریح داره، لذا میرسیم بهش. اصلا ماهیت وکالت چیه؟ الان خیلی از اصلا مشهوره میگن معامله وکالتی کردیم. آیا این اصلا اعتباری داره؟ وکالتنامه ارزشی داره در مقام بیع که باشه، یعنی مبایعه به حساب میاد یا نه؟ راجع به همش اونجا صریح گفته، ذیل مواد خدمت شریفتون میگم. ماده 1291 شد مهمترین ماده که توسط قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول نسخ شده. حالا یک کم اصولی بگیم، آیا ماده 1291 100% نسخ شده یا نه؟ به عبارتی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول ناسخ کلی ماده 1291 یا ناسخ جزئی شه؟ نسخ کلی بوده یا جزئی بوده؟ اگر کلی بوده 1، اگه جزئی بوده 2. اول من خیلی خلاصه راجع به نسخ جزئی و کلی بگم خدمتتون، خیلی خلاصه میگم. دوستانی که اصول خوندید که میدونید، اونایی که نخوندید هم الان میگم، برای اون افرادی که میدونن تکرار شه و برای افراد جدیدم این مطلب ذهن شریفشون بمونه. ببینید، ما یک تخصیص داریم، یک نسخ. نسخ مال زمانی یک قانون لازم الاجرا بشه، یعنی اگر یک قانون لازم الاجرا نشده، یک قانونی میاد در کنارش معارض باهاش قرار میگیره، بعضی از افرادش خارج میکنه از حکم، دیگه نسخ نیست. قانون فقط زمانی قابل نسخه که لازم الاجرا بشه. آیا ماده 1291 که قانون مدنی لازم الاجرا شده بوده؟ آره شده. از 1313 1314 این قانون داره اجراییه. پس قانون مدنی و ماده 1291 دیگه نزدیک به یک قرنه، نزدیک به یک قرن، بیش از 80-90 سالی که لازم الاجرا. پس هر تغییری باشه دیگه نمیتونیم بهش بگیم تخصیص، نسخه. به تسامح بسیاری حتی از وکلا، قضات، مدرسین حقوق میگن تخصیص، اما این نسخه. پس این که تفاوت نسخ و تخصیص. حالا بریم سراغ این که نسخ شده. حالا که نسخ شده، کلیه یا جزئیه؟ اگه یه قانون بیاد ریشه های قانون قبلی رو کلا بکنه بندازه دور، این میشه نسخ کلی. مثل قانون آیین دادرسی مدنی جدید که اومده قانون آیین دادرسی سابق رو کلا گذاشته کنار. مثل قانون آدک جدید که قانون آدک سابق رو کلا نسخش کرد. مجازات 92 که قانون مجازات 75 رو نسخ کرد. وقتی نسخ کلی باشه، قانون ناسخ کامل قانون منسوخ رو کنار میگذاره. اما در نسخ جزئی اینطوری نیست. اگه مثلا بگیم 1000 فرد داشته قانون کلی، قانون کلی 1000 مصداق داشته، در نسخ جزئی 500 تاش رو خارج میکنه، 200 تاش، 100 تاش، همه افراد رو نه، حکم همه رو تغییر نمیده. حالا ماده 1291 که راجع به اسناد عادی حرف میزنه، ماده 1291 که راجع به اسناد عادی حرف میزنه، راجع به غیر منقول یا منقول که حرف نمیزنه. معاملات مربوط به غیر منقول یا معاملات مربوط به راجع به معاملات منقول یا فقط غیر منقول حرف نمیزنه، به طور کلی حرف میزنه، به طور عام. هر معامله ای راجع به منقول یا غیر منقول که براش سند عادی تنظیم شده باشه، میگه این سند با این شرایط معتبره. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول اومده ماده 1291 رو، ماده 1291 رو نسبت به معاملات غیر منقول نسخ کرده. نسبت به معاملات منقول ماده 1291 همچنان معتبره. آیا ماده 1291 رو همچنان باید بخونیم معتبره؟ آره معتبره. نسبت به اموال منقول همچنان معتبره، نسبت به اموال غیر منقول نسخ شده. به این خاطر میگیم اینجا نسخ، نسخ جزئیه. جمع‌بندی مطلبم راجع به نسخ این بود که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول ماده 1291 قانون مدنی رو نسخ کرده، اما نسخ جزئی کرده نه نسخ کلی. چرا؟ چون ماده 1291 قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی رو هم راجع به معاملات منقول گفته، هم راجع به معاملات غیر منقول، هر دو. ماده 1291 سند عادی رو معتبر میدونه، هم راجع به معاملات منقول و هم راجع به معاملات غیر منقول. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول میگه سند عادی نسبت به معاملات غیر منقول فاقد هر گونه اعتباریه. قرار صادر قرار عدم استماع، نه در محاکم نه در ادارات هیچ جا شنیده نخواهد شد، بهش توجهی نمیشه و فاقد اعتبار هست. بنابراین این قانون ماده 1291 رو نسبت به اموال غیر منقول نسخ کرده، نسبت به اموال منقول ببخشید، نسبت به معاملات غیر منقول نسخ کرده، نسبت به معاملات منقول خیر. آیا اسناد عادی همچنان معتبرند؟ پاسخ میگیم اسناد عادی نسبت به معاملات راجع به اموال منقول همچنان معتبرند، اما نسبت به اما راجع و نسبت به معاملات غیر منقول خیر. فرمودید که این قانون اجرا نخواهد شد، امیدواریم اجرا بشه. حالا آنچه که ادعای مسئولین هست، میگن این قانون رو اجرا میکنیم، چون حکم صریح رهبری هست و اصلا تصویبش هم با حمایت و حکم حکومتی صریح بوده، به نظر این قانون بره به سمت اجرایی. یعنی من خودم خوشبینم که این قانون اجرا بشه. و یک چیزم بهتون بگم، مجبور به اجراست، یعنی باید اجرا بشه، چاره ای واقعا نمونده. و یک موضوع دیگه هم هست، بحث نظم مالی. دولت میخواد درآمدهای مالیاتی داشته باشه و اینم خیلی بهش کمک میکنه به شفافیت مالیاتی و به اینکه جلوی فرار مالیاتی رو بگیره. نه، انگیزه های نهادهای عمومی هم کم نیست برای اجراش، ولی به هر حال ببینیم زمان به ما چه پاسخی میده. عرب ها یک اصطلاحی دارن، وقتی اختلاف میشه، یکی میگه این کار میشه یکی نمیشه، میگن الایام و بیننا، یعنی روزها روبروی ماست. این پاسخ این سوال رو فقط زمان خواهد داد که چقدر اجرا بشه و چقدر اجرا نشه. جناب آقای کیانی فرمودن رهبری تأکید کردن. فراتر از تأکید، به عنوان حکم حکومتی تلقی شد، ولی این قانون سالها بین مجلس و شورای نگهبان بارها، بیش از 5 بار رفت و برگشت داشت، 2 سال در مجمع تشخیص موند و نهایتاً با حکم حکومتی دیگه تأیید شد. فرمودید معاملات برای انتقال وسیله نقلیه، برای خودرو با راهنمایی رانندگی دیگه، سند رسمیش، تنظیم سند رسمیش با نیروی انتظامی است. ولی ما بحثمون را در ماده 1291 راجع به اسناد عادیه. نگاه کنید، اگر شما الان برید یک ماشین بخرید، ببینید خام شایگان این سوال رو پرسیدید، اگر شما الان برید یک ماشین بخرید و یک مبایعنامه تنظیم کنید، بعد برید یک آپارتمان هم بخرید یک مبایعنامه تنظیم کنید، فرقش چیه؟ میگیم اون آپارتمان میاد مشمول قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی میشه و این مبایعنامه شما هیچ ارزشی نداره، هیچ دعوایی شنیده نمیشه، شما مبتنی بر این نمیتونید الزام به تنظیم سند رسمی بگیرید یا نمیدونم مثلا تحویل مبیع رو بگیرید، هیچ دعوایی راجب این قابلیت استماع نداره. اما در مورد خودرو چرا؟ میتونید برید مبتنی بر همون مبایعنامه شخص رو الزام کنید به تنظیم سند رسمی خودرو. یعنی مبایعنامه‌ای که راجع به خودرو تنظیم شده، مبایعنامه عادی معتبره، اما راجع به ملک و آپارتمانی که خریدید فاقد اعتباره. خانم ملکاستانه فرمودید معاملاتی که در بنگاه املاک انجام میشه فاقد اثر میشه. هر معامله ای جز اجاره کمتر از 2 سال، هر معامله ای جز اجاره کمتر از 2 سال فاقد اعتباره. لذا تو خرید و فروش باید خیلی دقت کنیم. همین روزها دارن بنگاه ها معاملاتی انجام میدن و فکر میکنن که مثل قبل معتبره. حالا این قانون رو که یک بار بخونیم متوجه میشیم. این دغدغه‌ای که دوستمون داشتن فرمودن نظم عمومی رو به هم میزنه اجرا نمیشه، قانونگذارم خیلی بهش توجه داشته، به همین خاطر نگفته از این تاریخ لازم الاجرا، گفته از فلان تاریخ مثلا بخشش لازم الاجرا، بخشش 1 سال بعد، بخشش 2 سال، بخشش 4 سال بعد. یعنی زمان داده برای لازم الاجرا شدنش. باید زیر ساختهاش حاضر بشه، مثلا یک سامانهی در مدت 1 سال، باید سامانه ساغر، سامانه ثبت اسناد رسمی، سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، سامانه ساغر، سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، اینها باید اصلا ایجاد بشه، زیر ساختهاش اجرا بشه. سامانه کاتب سامانه ثبت الکترونیکی متفاوته. سامان 2 تا سامانه در این قانونه، یکی سامانه ثبت الکترونیکی که الان در دفاتر اسناد به عنوان کاتب شناخته میشه، یک سامانه دیگه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است که اون رو راه اندازی کنه به عنوان سامانه ساغر که مربوط به ثبت اسناد عادیه. هر کس هر ادعایی هر سند عادی داره باید اونجا ثبت کنه. اول 1 سال بعد این سامانه راه اندازی شه، بعد 2 سال به افراد مهلت میده که این ادعاهاشون رو ثبت کنند و بعد 2 سال مهلت طرح دعوا میده. به این خاطر گفتم در چند سال اول دعاوی زیاد میشه نه کم. بعد که این قانون کامل اجرایی شد و دیگه اون سامانه اون مهلت های 1 سال 2 سال بعد یعنی 4 سال اینا گذشت، اونجاست اسناد عادی به طور کامل مزمحل نابود میشه و بعد اسناد رسمی اعتبار پیدا میکنه. حالا این گذاشتن این مهلت ها نشان از هوشمندی قانونگذاره در این زمینه، اراده این رو داشته که اجراش کنه. اگر به شکل قاطع میومد میگفت از فلان تاریخ باید اجرا بشه، ما میگفتیم این اصلا قابل اجرا نیست، چون شما داری یک تکلیف میکنی که قابل اجرا اصلا نیست، پس این قانون میمیره، قانون متروک میشه. ولی به نظر میاد که بخشهایش به سمت اجرا شدن پیش بره. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هم که پشت سر هم مصاحبه داره و میگه ما قاطع محکم هستیم که این اجرا بشه. ببینیم، امیدواریم اجراش. آقای طالبی فرمودید از که این قانون اجرا میشه؟ از تاریخ اوائل تیر ماه لازم الاجرا شده بخش هایی و همینطور به مرور بخش های دیگه هم لازم الاجرا میشه. خب دوستی فرمودن 2/4403. خب منم با شما موافقم. خانم سفری فرمودید از 3/4. سوال همینه، از 2 یا 3؟ ببینید این قانون در 13 خرداد ابلاغ شده، ابلاغ با مجریان، در 17 خرداد در روزنامه رسمی تصویب شده، در 17 خرداد در روزنامه رسمی منتشر شده. در رسانه ها مخصوصا حتی بارها از زبان خود رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور من دیدم و شنیدم که میگن سه تیر 1403 این لازم الاجرا میشه، بخشایش لازم الاجرا میشه، بخشایش مهلت بیشتر داشت. و دوستی فرمودن 1 تیر، نه 1 تیر که دیگه نمیشه، چون خود روز انتشار رو نباید حساب کنید، 17 خرداد رو نباید حساب کنید، از 18 خرداد 15 روز بعد میشه 2 تیر که 2 تیر جمعه است، از شنبه 3 تیر به عنوان روز لازم الاجرا شدن داره اعلام میشه. ولی سوال من باز این باشه، مگه در قانون هم ما روز جمعه رو حساب نمی کنیم؟ یعنی میگیم از روز بعدش؟ در مورد دادگاه همینه، در مورد ابلاغ دادگاه همینه. اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل بود میگیم فرداش، ولی در مورد لازم الاجرا شدن مگه همچین چیزیه؟ اگه هست من نمیدونم.
بسیار خوب،
من نگاه هم دوی تیره، اگر غیر از اینه نکته وجود داره من نمیدونم، چون 17 خرداد منتشر شده، از 18 تیر ماه 31 روز است، تیر ماه 31 روز است، 15 روز بعدش میشه دوی تیر حالا، ولی خیلی رایجه که سه تیر. بگذاریم.
در ادامه جلسات همراه باشید. پایان جلسه اول.